بهشت در سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام پیکر هفت شهید گمنام را در نقاط مختلف پایتخت تشییع و به خاک می سپارند. همچنین در سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام مردم استانهای خوزستان، خراسان جنوبی، اصفهان، فارس، ایلام، قزوین و کرمان هم میزبان چندین شهید گمنام خواهند بود. مردم قم نیز به استقبال پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس رفتند. این شهدا در مسجد مقدس جمکران تشییع و خاک سپاری خواهند شد.
داریم از شهیداست دیگه. هویتمون از شهیداست و به خاطر همینم تا پای خون با اونا هستیم.
خدای رو خاچیدو بالا تو بود.
کسانی که میان پشت شهدا کنار شهدا در مسیر شهدا غربال میشن.
شهیدی که از نسل اول جوانان انقلابی امام بوده.
اونها تو جبهه جنگ می‌جنگیدن، ما تو جبهه علم باید بجنگیم.
امروز اونجا حضور پیدا کردیم تا نشون بدیم هم پیمان و هم عقیده با دانشجویانی که در آمریکا، در استرالیا و در کشورهای اروپایی اعتراض کردن به رژیم صهیونیستی.
خادمان مسجد جمکران هم به بدرقه آمده بودن.
عزیزم آخرش مثل مادر شد.
پیکر پاک این دو شهید گمنام از دوران دفاع مقدس قرار است روز جمعه ساعت 16:30 از میدان آل یاسین تا مسجد مقدس جمکران تشییع و در صحن اصلی مسجد مقدس جمکران به خاک سپرده شود. کرمیانی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام برنامه عزاداری در مدارس کشور با عنوان پیوند صادق برگزار می شود. مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج امور قرآن و اطرت گفت برنامه عزاداری در مدارس کشور ساعت 10 صبح شنبه 15 اردیبهشت با عنوان پیوند صادق برگزار می شود که دانش آموزان با حضور در محل تحصیل خود در قالب عزاداری به سمت نخستین و نزدیکترین مسجد محل خود حرکت می کنند و بعد از اقامه نماز گفتگوی علمی خواهند داشت. همچنین به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام دسته بزرگ عزاداری از میدان دهکده المپیک در مسجد تا مسجد امام علی علیه السلام دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار می شود. آقای حبیبی رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خبر رادیو معرف گفت
در سالروز شهادت امام صادق علیه السلام چند سالی است که با محوریت هیئت امام علی دانشگاه علامه طباطبایی اجتماع عظیمی از علاقمندان به خواندن اهل بیت عصمت و طهارت در منطقه 22 تهران صورت میگیره. از میدان دهپیک به سمت دانشگاه علامه طباطبایی، مسجد امام علی علیه السلام دانشگاه علامه طباطبایی، به حمدالله با یک اتفاق نظری که صورت گرفته به دعوت هیئت امام علی دانشگاه علامه طباطبایی، تمامی هیئات و مساجد منطقه 22 تهران جمع میشن و دانشگاهیان دانشگاه هم همراه هستند و اجتماع پرشور برای بزرگداشت مقام شامخ حضرت امام صادق علیه السلام به انجام میرسه و سال گذشته حدود 3000 نفر در این ما حضور پیدا کردند و این دسته عزاداری صورت گرفت و امسال به حمدالله تعالی با هماهنگی‌های صورت گرفته با سپاه منطقه و همچنین شهرداری منطقه که کمک‌های شایانی رو دارن به انجام می‌رسونن، ان شاءالله همراه با عزاداری برای امام صادق علیه السلام یک شهید گمنام نیز تشییع خواهد شد از میدان دهکده المپیک تا مسجد امام علی علیه السلام دانشگاه علامه طباطبایی. من از همینجا دعوت می‌کنم از همه علاقمندان به خواندن عصمت و طهارت که انشالله روز شنبه در این اجتماع پرشور حضور پیدا کنن که انشالله بتونیم عرض ارادتی داشته باشیم به این امام بزرگ که خب بالاخره مذهب ما هم به نوعی وامدار این امام همام هستش.
ادامه خبرها. کنگره اندیشه های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای در 20 محور در دانشگاه معارف اسلامی در قم برگزار شد. بیش از 180 مرکز علمی، حوزوی و دانشگاهی در این کنگره بزرگ مشارکت کردند و 16 کارگروه علمی هم در این ارتباط شکل گرفته است.
سبک زندگی صحیح و عدم تقلید از غرب که عامل تداوم انقلاب هست.
در این کنگره که پس از 4 اجلاسیه برگزار می شود، پژوهشگران در محورهای مختلف آثار خود را ارائه کردند.
موضوع بررسی آثار سبک زندگی تقلیدی از غرب و ارزیابی قرآنی اون از منظر مقام معظم رهبری، که این مقاله با توجه به اینکه در رابطه با سبک
از دیدگاه مقام معظم رهبری هست، از دانشگاه علوم پزشکی گیلان هستم.
مقاله‌ای که اخیر ارائه کرده بودم با عنوان نفاق و انقلاب زدایی از انقلاب مبتنی بر اندیشه‌های قرآنی رهبر معظم انقلاب بود و تمام مسئله این پژوهش این بود که یکی از عوامل مهم استحاله انقلاب ها رو در طول تاریخ که جریان نفاق باشه رو بررسی کنیم.
به این کنگره 200 عنوان مقاله از سوی صاحبان اندیشه و پژوهشگران قرآنی ارسال شده است.
الحمدلله این کار یک جریان سازی در کشور ایجاد کرد در راستای گسترش فرهنگ قرآنی و تحکیم نظام اسلامی و زمین سازی برای تمدن آینده اسلامی که تمدن قرآنی خواهد بود.
آیت الله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سادگی بیان و همه فهمی را مهمترین خصوصیت تفاسیر قرآنی رهبر انقلاب عنوان کرد.
تفسیریشون یه تفسیر رسایی است. ساده که میگویم یعنی روان است برای فهم مخاطب.
شناخت اندیشه های مقام معظم رهبری و ارائه این اندیشه ها در علوم انسانی، طبیعی و قرآنی از اهداف مهم این کنگره عنوان شده است. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
در سال روز بزرگداشت روز معلم از 70 سال خدمات علمی مفسر برجسته قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تجلیل شد.
ما شاگردان در منظر حضرت
قدرشناسی شاگردان از یک عمر تلاش علمی استاد آیت الله جوادی آملی.
جامعه ما حقشناس زحمات امام راحل و شهدای ما باشند، مخصوصا شهید مطهری رضوان الله تعالی، کشور اسلامی باشه و تابع ولایت اهل بیت باشه و مقام عالی دنیا و آخرت برسن ان شاء الله.
تو در حوزه استاد هیچ وقت بازنشسته نمیشه، درسته؟
نه، دوز ال بازنشستگی ندارد.
شاگردان علامه جوادی آملی امروز همزمان با روز بزرگداشت مقام معلم از بیش از 70 سال کرسی تدریس ایشان تکریم کردند.
از کسانی است که منظومه فکری ایشون در پاسخ به شبهات روز، شبهات کلامی، شبهاتی که در دنیای معاصر الان مطرحه، منظومه فکری ایشون میتونه پاسخگو باشه.
نیوزات از اون بالا به واسطه استاد به شاگردانش رو میرسه. از این جهت استاد جایگاه مهمی در این مقام هستی دارن.
هر کس که میخواد خدا رو شکر کنه باید اول مخلوقات خدا، اونایی که گردن آدم حق دارن، خصوصا استاد که خیلی گردن ما حق داره.
به عالم اون کسی که ما رو متوجه به نعمات الهی و در ضمن اون تشکر از حضرت حق میکنه استاده.
به عنوان یک فقیه و فیلسوف و مفسر در گردن جامعه اسلامی و بلکه در جهان اسلام و بالاتر در دنیا حق بزرگی دارم.
آیت الله جوادی آملی پس از آیین تجدید در درس اخلاق خود با یرانیداش یاد و نام استاد شهید مرتضی مطهری و بهره‌گیری از اندیشه‌های فکری و علمی این شهید بزرگوار تأکید کرد. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد اعظم قم.
تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز آغاز شد. ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 1 اعلام کرد تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز آغاز شده و به مدت 1 هفته ادامه دارد. آقای وحیدی، وزیر کشور، نیز تاکید کرد انتخابات مرحله دوم در 21 اردیبهشت باید با صلابت، امنیت و مشارکت خوب مردم برگزار شود. رسانه ملی هم در این دوره از انتخابات در کنار مردم برای انتخاب بهتر به آنان کمک میکند.
3، 2، 1 شروع کن.
صریح و شفاف با نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مناظره های تلویزیونی رسانه ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان.
حضور و پخش این برنامه ها بر اساس قرعه کشی بوده.
به استدیوی انتخابات شبکه اشراق بسیار خوش آمدید.
از برنامه فرصت انتخاب در شبکه تهران تا مناظره های هر استان، همگی یک هدف دارند. آگاهی بخشی به مخاطبان. آقای سهرابی، معاون امور مجلس رسانه ملی:
مرحله دوم انتخابات هم با صدا و سیما مانند مرحله اول وظیفه خودش میدونه که با تمام قوا تلاش بکنه در شبکه‌های محلیمون، در شبکه‌های ملیمون، که هم مردم در انتخاب اصلح بهشون کمک بشه و هم نمایندگانی که در واقع باید رأی مردم رو بگیرن و کسب آرا داشته باشن فرصت ارائه برنامه‌هاشون رو به نحو مطلوب داشته باشن.
برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی تا 24 ساعت قبل از آغاز انتخابات مهمان شبکه‌های سیماست. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور تکریم و تشکر از معلم را وظیفه فرد فرد ملت خواندند و با اشاره به اینکه آموزش و پرورش از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری با هیچ دستگاه دیگری قابل مقایسه نیست افزودند هویت سازی نسل نوجوان و جوان و ایجاد شوق امید در او، تحول مستمر، توانمندسازی مادی و غیر مادی معلمین، حمایت از مراکز تربیت معلم، تقویت معاونت پرورشی و الگوسازی در جامعه معلمین مهمترین سرفصل‌های کاری آموزش و پرورش از ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خوش آمد عرض می کنم به یکایک که شما برادران و خواهران عزیز معلمان و پرورش دهندگان فضیلت و سازندگان آینده کشور. به جامعه معلمین در سراسر کشور سلام عرض می کنم. روز معلم را به همه معلمان عزیزمون تبریک عرض می کنم. یاد معلم بزرگ و شهید مرحوم آیت الله مطهری رو که این روز با یاد ایشون همراه هست همیشه گرامی می‌دارم. این روز، روز 12 اردیبهشت، برای ما یک فرصت است که عرض اخلاصی بکنیم به جامعه معلمین کشور، هم تشکر کنیم، هم عرض ارادت کنیم، هم در حد توان تکریم زبانی از معلمان عزیزمون بکنیم. البته تکریم زبانی کافی نیست، اما لازم است. و خب مطالبی هم راجع به مسائل مربوط به آموزش و پرورش رو عرض کن. تکریم معلم که علاوه بر این که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، همه باید از معلمین شکرگزار باشن. شما هستید که فرزندان ما رو تربیت میکنید، تعلیم میدید و اونا رو برای زندگی دوران عمرشون آماده میکنید. این کار بزرگیست. همه ملت، یکایک مردم در سراسر کشور، در هر رتبه‌ای، در هر شغلی باید از معلمین تشکر کنن. این اولا. ثانیا، تشکر از معلم که بنده اینجا عرض میکنم تشکر را، این برای توجه دادن افکار عمومی کشور به اهمیت تعلیم و تربیت و اهمیت معلم. مشکل بسیاری از مسائل ما ناشی از افکار عمومی است. اگر افکار عمومی نسبت به یک قضیه توجیه بشن، توجه پیدا کنن، انجام اون کار آسان‌تر خواهد شد. ما الان در مسئله آموزش پرورش مشکلات مادی داریم، مشکلات معیشتی داریم، مشکلات کاری داریم، مشکلات فضای آموزشی داریم. اگر افکار عمومی نسبت به این مسئله حساس بشود، معلم را بشناسد، قدر معلم را بداند، این در همه این مشکلات اثر خواهد گذاشت. ما این رو می‌خواهیم. بنده صریحاً وظیفه عمومی رو برای تشکر رو از معلمین عرض میکنم، برای اینکه افکار عمومی توجه به این مسئله پیدا کنه. هرچه شغل معلمی محترمتر باشد، جاذبه او بیشتر خواهد شد. اگر یک شغلی در جامعه برخوردار باشد از احترام عمومی، طبعا جاذبه این شغل بیشتر میشه. وقتی جاذبه بیشتر شد، افراد با سطح بالاتری به این شغل روی خواهند کرد. جامعه معلمین یک ارتقایی از لحاظ سطح علمی و معنوی پیدا میکنه. این اگر شد، کشور از لحاظ تعلیم و تربیت ارتقا پیدا خواهد. ببینید یه محاسبه روشنه. ما باید کاری کنیم که شغل معلمی محترم بشود در دنیا. این به عهده رسانه هاست، به عهده صاحبان منابر و جایگاه گفتار عمومی است که شغل معلمی رو تعریف کنن برای مردم و تمجید کنن. خب این که راجع به معلم، اما راجع به آموزش پرورش چرا باید حرف بزنیم؟ برای خاطر اینکه آموزش و پرورش یک دستگاهی در ردیف دستگاه‌های دیگر کشور نیست واقعا. اینو باید همه بپذیرن. حالا من همین مطلبی که گفتم که در ردیف دیگر دستگاه‌ها نیست، این در ذهن خیلی از مردم سوال ایجاد میکنه. این افکار عمومی که عرض کردیم در اینجا نشون میده خودشو. در ردیف سایر دستگاه‌ها نیست یعنی چه؟ یعنی سایر دستگاه‌ها به کارگیرنده نیروی انسانی هستند. آموزش پرورش ایجاد کننده نیروی انسانی است، ایجاد کننده منابع انسانی است. بله آموزش عالی هم داریم، اما پایه اینجاست. این 12 سال رو دست کم نباید گرفت. هویت منابع انسانی در آموزش پرورش شکل میگیرد. معلم وقتی که در میدان حضور فعال دارد، در واقع دارد هویت سازی میکند. هویت سازی میکنه. شما رفتارتون، گفتارتون، موضع گیریتون، اشارتون، گاهی تو کلاس شوخی میکنید، گاهی تشری میزنید، همه اینها سازنده است، تأثیر گذاره در مخاطبتون که اون نسل جوانی است که فردا باید تصمیم گیری کنه و تصمیم سازی کنه در کشور. خب آموزش پرورش اینه. نیروی انسانی و منابع انسانی رو آموزش پرورش تهیه میکنه و منابع انسانی بزرگترین ثروت هر کشور دیگه. اگر ما نفت داشته باشیم، معادن داشته باشیم، طلای زیر زمین داشته باشیم، انواع و اقسام ثروت‌های زیرزمینی رو داشته باشیم، هوای خوب، فضای خوب، اما آدم استفاده کننده نداشته باشیم، آدمی که بتونه از اینها کار بکشه، چه فایده‌ای داره؟ آفریقای قرن گذشته منبع بیشترین و برترین ثروت‌های دنیا بود. آدمی که از اینا استفاده کنه نداشت. اروپایی‌ها از این فرصت استفاده کردن، آمدن پدر آفریقا رو در آوردن، ثروتاشو جمع کردن برد. منابع انسانی اینه، این منابع انسانی رو آموزش پرورش فراهم میکنه. در کشور ما مثل همه جای دیگه امنیتمون، پیشرفتمون، سلامتمون، رفاهمون، علممون، تحقیقاتمون، همه ارزش‌های انسانی و اسلامیمون احتیاج دارن به نیروی انسانی، به منابع انسانی احتیاج دارن. این منابع انسانی رو آموزش پرورش درست بکن. پس درباره آموزش پرورش خیلی باید صحبت کرد، خیلی باید حرف زد، خیلی باید کار کرد. چند کلمه در باب آموزش پرورش بر این اساس عرض میکنم. البته بیانات آقای وزیر بیانات بسیار خوبی بود، خیلی هاش ناظر بود به تذکراتی که قبل ها داده شده، الحمدلله پیشرفت هایی که ذکر کردن پیشرفت هایی مهمیست. بعضی از اونها رو ما در گزارش هامون هم داشتیم که حالا ممکنه اشاره کنم. چند کلمه در باب آموزش پرورش عرض میکنم، چند کلمه کوتاه هم در باب انتظار از معلمان، انتظاراتی که از جامعه معلمین کشور هست عرض خواهم کرد. در باب آموزش پرورش چند تا سرفصل رو من ذکر میکنم. یک سرفصل که از همه مهمتره مسئله تحوله که آقای وزیر اشاره کرد. ما چند سال در گذشته این سند تحول رو گذاشتیم تو کشو، درش هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. اون چند سالی که سند تحول جدی گرفته نشد، پیشرفتی پیدا نکرد، ضرر کردیم. خب حالا به حمد الله شنیدم که سند هم مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمامه، در حال نهایی شدنه، هم نقشه راه برای اجرای اون آماده شده که اینا همش مهم، به خصوص این نقشه راه برای اجرای سند، این خیلی مهم. بدونیم این سند رو چجوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش و پرورش اثر خودش رو ببخشه، نگذارید وقفه ایجاد بشه. این خبر خوبیست، نگذارید وقفه ایجاد بشه و کار رو به طور جدی پیش ببرید. در همه مراحل هم از عناصر نخبه استفاده بشه، هم در داخل آموزش پرورش نخبگانی هستن نظراتی دارن، هم در بیرون آموزش پرورش کسانی هستن که کار بارزی هم در آموزش پرورش ندارن اما فکر دارن، نظر دارن، از نظرات اینها استفاده بشه و این سند روز به روز باید بیشتر و بهتر ترمیم بشه. یعنی امروز شما سند رو به روز کردید، ممکنه دو سال دیگه، سه سال دیگه نیاز داشته باشه که به روز بشه سند، چون تحولات سریع، از اینها استفاده میشه. این نکته اول، سرفصل اول، سرفصل تحول. سرفصل دوم مسئله توانمندسازی معلمانه. توانمندسازی دو جوره، یکی از لحاظ مسائل معیشتی و مادی و ایناست، این همیشه مورد تأکید ما بوده و دولت در حد امکاناتش تلاش لازمی رو در این زمینه باید انجام بده. این البته به جای خود محفوظ، کار لازمی است. و باعث هر چه ممکن است در این زمینه تلاش. اما توانمندسازی یک بعد دیگر هم داره که اون رو میخوام روش تکیه بکنم. اون عبارت است از این که معلم از نیروی معنوی خود، یعنی اون عشقی که در درون وجود انسان هست، به طور طبیعی به تعلیم، به تربیت از او استفاده کنه و از معلومات لازم و نیازهای لازم، تجربه های لازم استفاده کنه برای اینکه کار معلمی رو قوام بده، قوام یافتگی کار معلمی. اینی که عرض کردیم شما انسان می سازید، نیروی انسانی را و منابع انسانی رو شما تولید می کنید، این صرفا با رفتن سر کلاس و اون کتاب رو، اون صفحات معین رو درس دادن حاصل نمیشه، اگرچه اونام لازمه، اما صرفا اون نیست. وقتی وارد کلاس میشیم به عنوان یک مسئول، به عنوان یک کسی که اختیار این جمع و آینده این جمع رو ما در دست داریم، ما میخواییم برای او آینده تنظیم کنیم، با این نیت، با این روحیه، با این انگیزه، با این فهم از معلمی وارد کلاس بشیم. این عرض ماست. تمام منسازی اینه. خب اگر ما بخواهیم جامعه معلمین به سطح تراز، همین سطحی که عرض کردم، برسن، طبعا باید مراکز تربیت معلم را تقویت کن، که خب اشاره کردم بنده هم مکرر راجع به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت معلم، مراکز تربیت معلم توصیه کردم، تأکید کردم، بازم تأکید میکنم. دست کم نباید گرفت، اینجا خیلی مهمه و در واقع دانشگاه فرهنگیان تربیت مربیان نسل جدید کشور هست، این بنابراین اهمیت خیلی زیادی داره. این هم یه مسئله. سرفصل سوم مسئله معاونت پرورشی. یه برهه‌ای از زمان این فکر رو القا کردن که معاونت پرورشی اصلا لازم نیست. چرا؟ منطقشون هم این بود که میگفتن که پرورش به وسیله خود معلم باید انجام بگیره. این هر رو درستیه، معلم فقط کارش تعلیم نیست، خود معلم باید تربیت هم بکنه، پرورش هم بکنه، اما این کافی نیست. بستر اینه، این کافی نیست. معاونت پرورشی یکی از مهمترین بخشای آموزش پرورش است. البته امروز مشکلاتی داره معاونت پرورشی، ولی کم بوده منابع مالی، نگاه‌های مختلف باید تقویت بشه. ما اولین کار معاونت پرورشی این است که از ایجاد و رواج و شیوع آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در میان خود جوان‌ها جلوگیری کنه. بنده میخوام پیشنهاد کنم که جوان‌هامون توی مجموعه میلیونی دانش آموز تعداد خیلی زیادی جوان و نوجوان فعال هستن، اینا باید برن جلو با آسیب‌های اجتماعی رو بگیرن. خب مقدمش این است که در خود داخل مدارس آسیب‌های اجتماعی وجود نداشته باشه. این کار معاونت پرورشی. حالا البته آمارهایی میدن، بنده به این آمارها خیلی اعتماد نمی کنم که نمیدونم اینقدر شده، زیاد شده، فلان شده، خیلی اینا مورد اعتماد نیست، اما وجود داره آسیب، آسیب ها وجود داره. یعنی رفتار خشن، روابط نامناسب اخلاقی و خیلی چیزای دیگر نمیخوام اسم بیارم، اینا رو باید معاونت پرورشی باعث به اینها برسه. یکی دیگه از مسائلی که مربوط به معاونت پرورشی است تبیین مساله بنیادی کشور و نظام جمهوری اسلامی است. اینا باید تبیین بشه، به جوانها گفته بشه. اگر این میلیونها جوانی که و نوجوانی که ما در آموزش پرورش در مدارس داریم، اینا